سلام به شما. احتمالاً تا حالا شده که روی یه فرش قدیمی، دیوار یه مسجد یا حتی لبه یه کاسه سفالی چشمتون به یه سری طرح و خطوط پیچیده افتاده باشه.
آره، طرحایی که آدم رو جذب میکنن.
دقیقاً. شاید فکر کرده باشید خب اینا فقط برای قشنگی ان دیگه، اما داستان خیلی عمیق‌تر از این حرفاست.
همینطوره.
امروز می‌خوایم با هم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به دنیای نقوش سنتی ایرانی بر اساس منابعی هم که شما در اختیارمون گذاشتید. اینها واقعا فقط تزئین نیستن، یه جورایی بخشی از هویت و تاریخ ما به حساب میان.
دقیقاً. و هدف اینه که بفهمیم این نقش ها واقعا چی هستن، ریشهشون کجاست، چه مدل هایی دارن و مهمتر از همه چه معنایی پشت این خطوط و پیچیدگی ها پنهان شده.
آره، میخوایم کمک کنیم شما با یه دید تازه تری به این میراث هنری نگاه کنید.
بله.
و شاید یه سوالی که از همین الان میشه از شما پرسید اینه که تا حالا از خودتون پرسیدین که مثلا اون نقش خاص روی گلیم یا کاشی چه داستانی داره میگه؟
سوال خوبیه.
خب بیاین این بررسی رو شروع کنیم. اگه بخوایم خیلی ساده بگیم این نقوش سنتی اصلا چی هستن؟
ببینید، به زبان ساده هنر طراحی نقوش در واقع خلق نگاره‌ها و طرح‌های خیالی با استفاده از خطوطه. اما خب فراتر از این تعریف فنی، این نقوش ریشه در نگاه انسان به طبیعت دارن.
طبیعت؟ یعنی گیاهان و حیوانات؟
بله، گیاهان، حیوانات و خب تلاشی هم بودن برای بیان احساسات و درک جهان هستی. هر نقش انگار یه اثر انگشت فرهنگیه، یه بازتابی از باورها و جهانبینی دوران خودش.
پس باید خیلی قدیمی باشن. اولین نشوناشون رو کجا میشه پیدا کرد؟
هوه، خیلی قدیمی. رد پاشون برمیگرده به دوران باستان و سفالینه های منقوش. جالبه بدونید که طبق این منابع، ایران رو یکی از خاستگاه‌های اصلی سفال منقوش تو دنیا میدونن.
یعنی هزاران سال پیش؟
بله، هزاران سال پیش این زبان تصویری داشته شکل میگرفته.
عجب. خب حالا وقتی به دوره‌های شناخته شده تر میرسیم، مثلا هخامنشیان، اونجا این هنر چه شکلیه؟
تو دوره هخامنشی مثلا تو بنای باشکوهی مثل تخت جمشید یه نظم و دقت فوق‌العاده‌ای تو نقوش می‌بینیم.
آره، اونجا خیلی کار شده.
بله، نقوش نمادین و هندسی مثل اون گل معروف دوازده پر، همون روزت، یا نیلوفر آبی، لوتوس، با یه ظرافت باور نکردنی اجرا شدن. اینجا طبیعت هست، اما نه یه کپی برداری ساده.
یعنی یه جور بازآفرینیه؟
دقیقاً، یه بازآفرینی نمادین و استیلیزه شده که احتمالاً معانی عمیقی مثل نمیدونم قدرت، پاکی یا جاودانگی رو تو خودش داشته.
پس از همون اول فراتر از زیبایی صرف بوده. با ورود اسلام چطور؟ این مسیر عوض شد؟
بله، تغییرات مهمی اتفاق افتاد. اندیشه های جدید اسلامی با ذوق و هنر ایرانی ترکیب شد و هنر رو به سمت خلق آثاری انتزاعی تر و تجسمی تر برد.
انتزاعی تر؟
آره، انگار هنرمند بیشتر دنبال بیان مفاهیم معنوی بود تا اینکه بخواد طبیعت رو مستقیم نشون بده. اینجا بود که نقوش هندسی مثل گره خیلی پیچیده و محبوب شدن، به خصوص تو دوره سلجوقی. نمونه های فوق‌العاده‌اش رو مثلا تو برج‌های خرقان میشه دید.
این گره ها خیلی پیچیدن.
بله، و فقط از این نیستن، یه جور بازتابی از نظم و هماهنگی تو عالم هستی به حساب میان.
خیلی جالبه که چطور باورها و فکرها مستقیماً روی خطا و طرح‌ها اثر گذاشتن. خب بیاد یکم این اما نقوش رو بهتر بشناسیم. چند تا دسته اصلی دارن؟
عمدتاً میشه سه تا دسته اصلی رو از هم جدا کرد. اول نقوش شکسته، مشخصشون استفاده از خطای صاف و زاویه داره، مثل طرح‌های هندسی تر.
آها.
نقوش حیوانی و گیاهی به این سبک زیاد دیده میشن، گرچه حالا منابع میگن که نقوش انسانی به سبک شکسته کمتر رایج بوده.
پس یه جور ساده سازی زاویه دار از طبیعته؟
میشه گفت، و گاهی خیلی انتزاعی میشه. دسته دوم نقوش گردان هستن که خب با خطوط منحنی، نرم و پیچان شناخته میشن.
اینا خیلی رایج ترن انگار.
آره خیلی. این دسته خودش دو تا زیر مجموعه خیلی معروف داره. یکی اسلیمی، همون طرح‌های پیچیده و درم‌تنیده‌ای که انگار بی‌وقفه ادامه پیدا می‌کنن و یه حس بی‌نهایتی میدن.
مثل شاخه درخت که میپیچه.
آره، اغلب میگن از پیچش شاخه‌های درخت الهام گرفته شده. اما خب تو هنر اسلامی بیانگر مفاهیم عمیق‌تری مثل رشد و حرکت بیپایان هم هستند.
وزیر مجموعه دوم گردانه
دومی خطایی هست که مستقیماً از دنیای گلها و برگها و ساقه‌ها الهام گرفته، ولی باز هم نه به شکل واقعی.
این گل نیست.
نه، گلها و برگها به شکلی خیلی ایدئال و ظریف و چشم نواز طراحی میشن. انگار هنرمند داره جوهر زیبایی گل رو میکشه، نه خود گل رو.
فهمیدم. و دسته سوم چی بود؟
دسته سوم نقوش تلفیقی. خب اسمش روشه دیگه، ترکیبی هوشمندانه و خلاقانه از خطوط شکسته و گردانه.
یعنی هر دو تا سبک با هم؟
بله، هنرمند اینجا از قابلیت‌های هر دو سبک استفاده می‌کنه تا به یه بیان پیچیده‌تر و پویاتری برسه. مثلا ممکنه نقش حیوانی رو ببینید که بدنش گردان و منحنیه اما با عناصر هندسی شکسته ترکیب شده.
پس این تقسیم بندی‌ها کمک می‌کنه ساختار رو بفهمیم، ولی در عمل خلاقیت هنرمند خیلی فراتر از اینا بوده.
دقیقاً.
این نقوش دقیقاً کجاها استفاده می‌شدن و همیشه معنی نمادین داشتن؟
کاربردشون که خیلی وسیع بوده. معماری، کاشیکاری، گچبری، فرشبافی، پارچه‌بافی، فلزکاری، سفالگری، حتی تو تذهیب و نقاشی. یعنی تقریباً تو تمام هنرهای سنتی ایران حضور دارن.
و معنی هم داشتن؟
بله، نمادپردازی و بیان باورها بخش خیلی مهمی از کارکردشون بوده. نه فقط تزیین. هنرمند ایرانی طبیعت رو میدیده اما اونو از فیلتر ذهن و فرهنگ و باوراش رد میکرده و به شکلی نو پر از معنا و با یه زیبایی شناسی خاص خودش بازآفرینی میکرده.
پس میشه گفت این نقوش سنتی ایرانی یه زبان تصویری خیلی غنی و لایه لایه‌ان؟
کاملاً. یه زبانی که قرنها تاریخ، فرهنگ، فلسفه، عرفان و خلاقیت هنرمندای این سرزمین رو تو دل خودش جا داده. اینا فقط طرح نیستن، شناسنامه بصری بخشی از هویت ما هستن. یه میراث واقعا ارزشمند که باید بشناسیمش و حفظش کنیم.
و حالا که یکم با این زبان آشناتر شدیم، از شما دعوت میکنیم از این به بعد وقتی با یه اثر هنری یا بنای سنتی ایرانی روبرو میشید، با دقت بیشتری به این نقوش نگاه کنید، بعدن فکر کنید. و به عنوان یه فکر نهایی برای شما، با توجه به این ریشه های عمیق و پرمعنا، به نظرتون هنرمندای امروز چطور میتونن از این گنجینه الهام بگیرن؟
سوال مهمیه.
چطوری میشه ضمن حفظ اصالت این نقوش اونا رو با یه زبان نو و متناسب با دغدغه‌ها و زیبایی شناسی دنیای امروز بازآفرینی کرد؟
خب این یه چالشیه که شاید پاسخهای خیلی جذابی در آینده براش پیدا بشه و جای فکر داره واقعا.